أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيوم يوم الدين. بحث ما در باب تفسیر دوستان عزیز در آیه شریفه 92 سوره نساء بود. در اون آیه شریفه که در باب جنایات بود و در باب کفاره قتل خطعی بود، به استحضار دوستان رساندم که واژگان این آیه شریفه چه مفاهیمی و چه معنایی داره، و تا این فراز آمدیم که وکان الله علیما حکیما. علیما حکیما، علیم صیغه مبالغه بر وزن فعیل، مثل کلمه الرحمن الرحیم. رحیم الان و رحمان رو بعضی از ادبا و اهل تفسیر هر دو کلمه را صیغه مبالغه دونستن. بعضی ها رحیم را صفت مشبهه و رحمان را صیغه مبالغه. خب وزن فعیل صیغه مبالغه هم میاد، مثل علیم یعنی بسیار دانا، و یا اگر صفت مشبه بگیریم یعنی کسی که دانایی او استمرار دارد، ثابت است، آنان فآنن نیست بلکه استمرار دارد. علیم از ماده علمه است، علمه یا دانست. ببینید در قرآن لغات گوناگونی هست که به معنای علم و فهم هست و درک هست. فخر رازی در زیل یکی از آیات شریفه که یکی از این کلمات به کار رفته چند تا لغت را ردیف کرده. مثلا ببینید علمه ما در قرآن داریم یعنی دانست، علم یعنی دانستن، عالم یعنی داننده، معلوم یعنی چیزی که روشنه، اینو میگیم علمه. درا هم به همین معناست، درا هم یعنی دانست. ولی راغب اصفهانی در المفردات میگه درا با علمه فرق میکنه. درا در جایی گفته می شود که شخصی با مقدمات و با در واقع اسباب گوناگون به اون علمش می رسه، و به همین جهت علمه اعم است از درا، درا اخص است از علمه. لذا چون اسباب داره، مقدمات داره که انسان به درایت برسه، حیل گوناگون و اسباب گوناگون، حیله ها، چاره جویی تعبیر کنیم، نیاز داره، اینو میگیم درایت. لذا فرق بین درا و بین علمه اینه که درا چون احتیاج به اسباب و مقدمات داره، ما برای خداوند نمیگیم داری، ولی برای خداوند عالم میگیم، چون عالم مطلقه، چه از روی سببها و مقدمات باشه و حیله ها و چاره جویی باشه و یا اینکه بدون اونها باشه. واژه دیگری که به معنای دانستنه خود فهمه، فهمه. به شخصی که دانا هست و اطلاعات داره میگیم فهیم، جمعش میاد فهما، ففهمنا سلیمان، یعنی ما او را به سلیمان فهماندیم. مرحوم صاحب معالم در معالم میگه الفقه فی اللغه الفهم، اصلا فقه هم به همین معنا هست، یعنی فهمی که از روی اسباب، تحقیق، پژوهش، دقت و پیگیری باشه. لذا لغت فقی هم داریم مثل فهیم، جمعش میاد فقها. فقه از دو باب آمد، یکی از باب فقه یفقه و که یک مفعولیه یعنی علم یعلم و فهم یفهم، یکی از باب فقه یفقه و که لازمه، وصفش میاد فقی، جمعش میاد فقها. همین فقهی که در ثلاثی مجرد یک مفعولیه اگر به باب افعال برده بشه میشه افقه، و باب تفعیل اگر برده بشه میشه فقه، و اینا دو مفعولی هست. افقه تو که المطلبه، فقه تو که المطلبه، فقه حروف الدین، دو مفعولیه. پس ببینید ما یک فقه داریم، یک فهم داریم، یک درایت داریم، یک علم داریم. اینا ستای اول جاییست که انسان علم و درک و فهم و فقه را به دست میاره، منتها با مقدمات، با اسباب، با حیله و چارجویی. لذا در مورد خداوند نمیگیم فقیه، نمیگیم فهیم، نمیگیم داری، ولی عالم میگیم. صفات خداوند این که میگن توقیفیه، یعنی همین نکته، یعنی باید از ناحیه خداوند متعال به وسیله پیغمبر اکرم، به وسیله اهل بیت علیهم السلام شنیده شده باشه، دستور داده باشن که بر خداوند این صفت را اطلاق کنید. ببینید فالق الاصباح در قرآن آمده، هو الکبیر المتعال العالم، مثلا صفات های دیگر، اینا یا به صیغه اسم فاعل آمده یا به صیغه فعل آمده، یک جوری به خداوند متعال نسبت داده شده که صحیحه که ما از اون وصف برای خداوند انتخاب کنیم، ولی اوصافی که در روایات نیامده ما حق نداریم خودمون ازش صفت انتخاب کنیم و برای خداوند اطلاق کنیم. ببینید لغت مثلا ادرکه هم باز در قرآن هست، یدرک لا یدرک، یدرک الاشیا، یدرک الامور، خداوند متعال مدرک امور است ولی هیچ چیز او را درک نمی کنه. ادرکهو یعنی علمهو، یعنی اون علم حقیقی که شکافهاش بسته شده، درک توش وجود نداره، شکافهاش بسته شده. برای خداوند مدرک آمده، مدرک الامور، تمام امور را درک میکنه. ببینید اینا لغاتیست که در مورد خداوند به کار رفته. علم در لغت در ثلاثی مجرد دو معنا داره، یکی به معنای دانستن صرفه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند با هم برابرند؟ در سوره سجده هست. ببینید خداوند متعال علم را به معنای مطلق دانستن در قرآن زیاد استعمال کرد، همونطور که علمه از افعال یقینه و اگر از افعال یقینه میاد اسناد بین مبتدا و خبر را تأکید میکنه و تضمین میکنه، دوباره بر مبتدا و خبر بنابراین داخل میشه. علم تو زیدن عالما، یعنی من نسبت عالم بودن را به زید دانستم، یقینی شد برای من. اگر علم تو به این معنا باشد قطعا دو مفعولیه، لذا ما علمه در قرآن هم یک مفعولی داریم هم دو مفعولی. الان اینجا وقتی که استعمال شده کلمه علیم، علیم از اون علمه یک مفعولیه، علیم عالم در با ثلاثی مجرده، اعلم ثلاثی مجرده، داننده تر، ولی وقتی به باب افعال میره میشه اعلمهو، اعلمهو یعنی او را آگاه کرد، اعلمهو او را آگاه کرد، اعلمهو بان الله یفعل کذا و کذا. مفعول دوم اعلمه مثل مفعول اخبره، مثل مفعول حدثه و انبعه، این چهار تا فعل مفعول دومشون با حرف با میاد، با حرف جر میاد، یعنی با واسطه. بله از این قبیل ما لغت زیاد داریم. بدله مثلا اینطوریه، خود امر الله و امرهم الله بیان با با آمده، یا مثلا فرض بکنیم که یک واژه دیگه در همین اوایل قرآن کلام یادم رفت. ببینید اینا لغاتی است که دو مفعولی هست ولی مفعول دومش با حرف جر استعمال میشه، مخصوصا با، که یکیش کلمه اعلمه، اعلم الله دو مفعولی ولی مفعول دوم با با. علمه در باب تفعیل دو مفعولیه ولی بدون با، متعدی به نفسیه به دو مفعول میشه. علمه یعنی تعلیم داد، اعلمه یعنی او رو آگاه کرد، علمه یعنی تعلیم داد. نگاه کنید باب تفعیل دلالت بر تکرار فعل میکنه، لذا در جایی که دان آگاه کردن چندین بار اتفاق بیفته میگیم علمه. معلم به همچی شخصی میگن، معلم به اونه میگن. معلم به کسی میگن که یک بار آدم را آگاه کنه که آدرس حرم مطهر از کجاست، او رو میگن علمه. جای معلم که تکرار وجود داره میگن معلم، علمه، علمه، علمنی، به من علم بیاموز، آنن فآنن، به طور تدریجی در واقع. بعد علمه که دو مفعولی باشه، تعلمه باب تفعلش میشه یک مفعولی چون متابعه، متابعه همیشه یک درجه از تفعیل پایین تره. علمته العلم فتعلم العلم، ما علم را به او یاد دادیم به تدریج و او هم علم را یاد گرفت. پس ملاحظ بفرمایید که در معنای علمه تکرار هست، در معنای علمه تدریج ها، ولی در معنای علمه نیست. لذا دوستان عزیز تعلیم و تعلم با حوصله و تکرار الدرس واحد و تکرار و الف گفتن. بله، سعدی در گلستان میگه ما در بغداد، در نظامیه بغداد درسها را هر روز ادرار میگه. ادرار یعنی تکرار، مدرارا یعنی خیلی تکرار. در واقع ادر یعنی ریزش بکنه، زمانیست که تکرار باشه در واقع. بکان الله علیما، علیم یعنی بسیار دانا، بسیار عالم، حکیما، باز حکیم بر وزن فعیل همون صیغه مبالغه یا صفت مشبهه است. حکیم از ماده حکمه. حکمه الان ما وقتی که ملاحظه میکنیم به استعمالات قرآنی، در تمام استعمالات قرآنی معنی حکم کردنه. بسیاری از آیات شریفه‌ای که در باب قضاوت آمده و حکم داره بیان به وسیله کلمه حکم بیان شده. من بالبداهه وقتی که یادم هست در قرآن، در دو جای قرآن، مما قضیت یا در اون آیه شریفه دیگه که باز واژه قضا به کار رفته که خداوند متعال قضا را به کار برده به جای حکم، و الا در قرآن نوعاً واژه حکمه به کار میره، یعنی در باری حکم کردن و قضاوت کردن واژه حکمه به کار میره. مثلا ملاحظه بفرمایید، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. اما قضا هم آمده در آیه شریفه سوره احزاب، فرمود ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. خب این قضا ممکنه به معنای حکم الله حتمی باشه در واقع. من می‌خواستم قضایی بخونم که به معنای قضاوت پیغمبر اکرم باشه. این آیه شریفه، فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الان اینجا مما قضیت قطعا به معنای حکم کردن قضاوت پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم وقتی وارد مدینه شدن یک مقامی که داشتن مقام قضاوت بود. در قرآن قضاوت هرچی استعمال شده بیشتر لغات حکم استعمال شده. حکمه یعنی حکم کرد، بین دو نفر متنازع و متخاصمین حکم کرد. به این عمل میگن قضاوت. شخصی که این کار رو میکنه میگن حاکم و میگن قاضی. حاکم گاهی به معنای والی کل مملکت هم به کار میره. اون حاکم، الامر و امر الامیر، او امیره در واقع، حاکمه. ولی این حاکم، حکمه، به معنای در واقع ارسان حکم کننده، قضاوت کننده. پس ببینید یک حکیم به معنای همون حاکمه. حکیم، حاکم یعنی کسی که قضاوت میکنه، یعنی کسی که حکم میکنه در واقع. ما یک حکیم به معنای دانا، به معنای کسی که تمام احکام را میداند و با توانستن تمام احکام حکم میکند، یک مرحله بالاتر از یک قاضی معمولیه. ما درباره خداوند متعال حاکم اینجا به کار نبرده، حکیم به کار برده. پس فرق است بین حکیم و حاکم. حاکم یعنی علم دارد و بر اساس علم خودش حکم میکند، اما حکیم، حکیم صیغه مبالغه، یعنی نهایت علم و نهایت اتقان علم برای او وجود داره. لذا بعضی بزرگان مثلا فرمودیم از کسی که فلسفه میداند و علم او علم قواعد کلیست در واقع تعبیر به حکیم میکنند، تعبیر به حکیم میکنند، ببینید. و از کسی که فقه را ممارست داره و میدانه تعبیر به فقیه میکنند، و از کسی که طب را ممارست داره و میدانه تعبیر به طبیب میکنند. وزن فعیل برای کسی است که در واقع در اون شغل و در اون کار و در مصدر اون وصف ممارست دارد و برای او این صفت وجود داره و به طور اتقان هم وجود داره. اینجا تعبیر به حکیم میکنیم، خداوند متعال را حکیم بدانیم. در قرآن حاکم آمده، فحکم بین الناس آمده، یحکموک یعنی جعلک حاکما، تو را حاکم قرار بدن، حکمه یعنی جعله حاکما، او را حاکم قرار میدن. ببینید اینا همه واژه‌هایی است که از ماده همین حکم مشتق شده. حکم اون دستوری است که حاکم میگه و در واقع قاضی و یا حاکم میگه حکم تو، یعنی انشاء میکنه در حقیقت اون دستور خودش را و حکم خودش را. و اصلش هم گفتن از ماده حکمه میاد. حکمه عبارتی از اون آهنیست که در دهان اسب قرار میدن. اسب یک لجام داره، یعنی همون افسارش که او رو نگه میداره. بعد اون افسار گاهی کنترل دقیق نمیتونه بکنه، میان برای اسب مسابقه یا غیر مسابقه یک دهنه درست میکنن. اون دهنه یک میله یا آهنی کوچکیست که از دو طرف دهانش نخ داره و به دست راکب هست. راکب وقتی که اسبی را به تند میره میخواد زود نگه داره، اون دهنی رو محکم میکشه. حکمه اونه. احمد ابن فارس قزوینی معتقده که لغات باید به یک معنای محسوس برگردن، لذا میگه معنای حکم، حاکم، حکیم، احکام، تحکمه، تحکم، محکم، اینا همه برمیگرده به حکمه. یعنی همونطور که حکمه نگه میداره و محکم میکنه در واقع اسب را، بایکوت میکنه در یک جا، که انده او شخص حکیم، شخص حاکم نگه میداره و باز میداره و بایکوت میکنه در واقع دیگران رو از اینکه کارهایی رو انجام بدن. در مورد خداوند متعال علیم به کار رفته، حکیم هم به کار رفته. احکمه را بعضی ها گفتن به معنای اتقنه در واقع، یعنی محکم کردن. یک معنای در واقع احکمه، درسته که حکم کردن قاضی هم در واقع حکمه، فرمودن حکم برمیگرده به معنای اصلیش که در واقع اتقان باشه، اتقان و محکمی. احکم الامره یعنی اتقنه در واقع، چون حاکم امور را متقن میکنه، چون حکیم امور را متقن میکنه، هم متقن میداند و هم متقن میکند. پس ببینید کندهو همون حکمهی که مثال زدیم، وقتی که تو سرعت تند را نگه میداره و اسب را محکم باز میداره، کندهو اینانه. بله احکمه به معنای اتقنه هم باشه. ممکنه که تا اینجا کلمه حکیم به معنای در واقع از ماده اتقنه باشه، و اگر از ماده اتقنه باشه، حکیم فعیله به معنای فاعله. فعیله به معنای فاعل اگر باشه یعنی متقن، کما اینکه علیم به معنای عالمه، یعنی فعیله به معنای فاعله. و اگر فعیل به معنای فاعل باشه، مذکر مؤنث درش یکسان نیست، او فعیله به معنای مفعوله که مذکر مؤنث درش یکسانه، مثل قتیل به معنای مقتول که مذکر و مؤنث درش یکسانه. فعول به معنای فاعل باز مذکر و مؤنث درش یکسانه. وقتی میگیم غفور به معنای غافره، یعنی مذکر و مؤنث درش یکسانه. صیغه مبالغه است که این حالت را دارد حکیم. لذا قرآن در مورد خودش، یعنی در مورد لفظ قرآن، خداوند متعال فرموده المحکم، یعنی کتابی که متقن است، در واقع متقن است و محکم است، جلوی فساد و جلوی هر چیزی را که خلاف باشه باز می‌داره، نگه می‌داره. در واقع محکم به این معنا هم هست در واقع. پس حکیم وقتی که میگیم به معنای حاکم، حکیم وقتی میگیم به معنای متقن. و کان الله علیما حکیما. این آیه شریفه ما از نظر واژه شناسی تمام کردیم، و از نظر ترکیب توجه داشته باشید دوستان عزیز، ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. ببینید ما کان، این ما مای نافیه هست. اگر ما را مای نافیه بگیریم، اون کانه که در سیاقش هست منفی میشه در واقع. نبوده است برای مؤمنی ان یقتل مؤمنا، این که بکشد مؤمنی را. ما در جلسات گذشته اشاره کردیم در کتاب نحو قرآن، من رفتم تمام ما کانه هایی که در قرآن بوده را بررسی کردم. علمای ادب فرمودن ماکانه دو جور استعمال میشه، یه وقت جنبه خبریت داره و یه وقت جنبه انشائیت داره. یعنی همون مایی که منفی هست گاهی به معنای اخبار استعمال میشه، گاهی به معنای انشاء استعمال میشه. وقتی میگیم ماکانه زیدون لیزربه، یعنی زید اینطوری نیست که بزند، زید نمیزند. اما گاهی هست میگیم ماکانه لمؤمنه، نباید هیچ مؤمنی مؤمن دیگری را بکشد، این نهی است، یعنی نباید این اتفاق بیفته. پس ماکانه ممکنه در مقام اخبار استعمال بشه و ممکنه در مقام نهی استعمال بشه، و غالبا بعد از این ماکانهی که در مقام نهی و نفی استعمال میشه، یعنی در مقام اخبار و انشاء استعمال میشه، لیضربه لیعلمه، یعنی فعل مضارع مصدر به لام میاد. و این هم یکی از ترکیب‌های بسیار جالب قرآنی است در واقع. حالا در اینجا ما لمؤمنین را میگیم خبر برای ما کانه، و ان یقتل مؤمنن میگیم اسم کانه هست، چون کانه احتیاج به اسم خبر داره و فعل منفی شده، فعل منفی اسمش میشه ان یقتل، یعنی به تعبیر مصدر میره. مصدر را هم در کتاب های صرفی خوندیم، در خود همین شروع الفیه ابن مالک در بحث مصدر داره این مطلب را، تعویل به مصدر، قاعده تعویل به مصدر، ولی دوستان رو من حواله میدم به النحو الوافی مال عباس حسن که خیلی دایره المعارف نحویه و هیچ مطلبی آدم توش گیر نمی کنه مگر در نحو الوافی عباس حسن بهش اشاره کرده. ببینید قاعده عمده در حقیقت تعویل به مصدر اینه که مصدر از مسند را گرفته که قتل باشه در اینجا. مسند چیه؟ یقتله. به سوی مسندون علیه که ضمیر هو باشه اضافه میکنیمش، میشه ما کان لمؤمنین قتله مؤمنا، برای مؤمنی نیست کشتن او مؤمن را، و این مؤمنا مفعول به کلمه ان یقتله هست. اگر منفی باشه در واقع مسند، ما اونجا به جای کلمه در واقع حرف نفی یک کلمه عدم میاریم دیگه، الناس فی سعت ما لم یعلمو، میشه الناس فی سعت مدت عدم علمهم، عدم علمهم به جای لم یعلمو عدم علمهم آوردیم. البته اون ما چون مای در حقیقت مصدریه وقتیه هست، به جاش از کلمه مدت استفاده میکنیم. ما قاعده تعویل به مصدر را هم در نحو قرآن مفصل توضیح دادیم و این موارد و مصادیق فراوانی از قرآن آوردیم. دعا کنید که انشاءالله این کتاب امسال چاپ بشه، چاپ جدیدش در حقیقت بوستان کتاب با ویراستاری جدید و با جلد جدید انشاءالله این کتاب را چاپ میکنه و چاپ دفتر تبلیغات هم که انشاءالله قابل استفاده خواهد بود. الا خطأن، الا استثنایه، و خطأن در ما در جلسات گذشته اشاره کردیم که در اینجا غالب و اجماع دارن بزرگان ما که این استثناء استثنای مفرقه، و گفتیم استثناء بر دو قسم متصل داریم و منقطع داریم. متصل اونیست که مستثنا در مستثنا من داخل باشه، منقطع اونیست که مستثنا در مستثنا من داخل نیست. اما یک مفرقی هم داریم. مفرق گفتن مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه در شرح سمدیه در الحدایق متفصل توضیح میده. چون دو تا الحدایق داره، یک الحدایق الندیه در دو جلد، یک الحدایق الندیه در یک جلد، هر دو به وسیله دوست عزیز ما آقای خاتمی سبزواری تصحیح شده و چاپ شده، و اینجاست که میدونیم که اونجا مرحوم شیخ بهایی و مرحوم سید علی خان مفصل توضیح دادن که استثنای مفرق برمیگرده به استثنای متصل. استثنای مفرق در کلام منفی واقع میشه و مستثنا من هم همیشه محذوفه. ما کان لمؤمنین ان یقتل مؤمنن الا خطأ، این الا خطأ استثنای منقطعه. مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه فرمودن استثنای منقطع همیشه به معنی لاکنه. بعدها من دیدم که این فرمایششون در کتابهای ادبی و اصولی زیاد تکرار شده که میان تعبیر میکنن میگن استثنای منقطع یعنی لاکن، اگر خطأن، ولی خطأن ممکنه، یعنی احتمال داره در واقع بکشه. خب و من قتل مؤمنن، هر کسی که این من شرطیه هست، من شرطیه هست، ولی اذا قتل مؤمنن میشه شرطش. خب جمله اول میشه شرطش و من قتل مؤمنن، کسی که مؤمنی را بکشد، او مؤمنن مفعول به قتله. اما خطأن چیه؟ خطأن فرمودن در اینجا تمیزه دیگه، مثل یکی خطأن قبلی نیست. خطأن قبلی استثنای منقطع بود و منصوب، این خطأن تمیزه. و هر کسی که بکشد مؤمنی را از روی خطا، یا مفعول لعجله بگیریمش، یعنی به خاطر خطا، یعنی در واقع آقای فاعل اشتباه کنه و شخص مقتول را بکشد، از جهت خطا رفع ابهام میکنه. به خاطر خطا در واقع مفعول لعجله. خب اگر کسی همچی مؤمنی را بکشد چه کار باید بشه دوستان؟ فتحریر و رقبتن، این باید حتما یک رقبه ای را آزاد کنه. اجازه بدید از اینجا به بعد در جلسه بعد توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.